مردم. مردم عزیز استحضار دارم که بیش از 92.3% صنایع کشور صنایع کوچک و متوسط است که این صنایع به دلیل انعطاف پذیری بالا، بومی بودن و در واقع متکی بودن به سرمایه های مردم، تونستن هم در واقع جلوی تحریم رو بگیرن، هم در این شرایط کرونایی و فشار و تحریم ها بتونن در خدمت مردم باشن. متاسفانه در شهرک‌های صنعتی که عمده صنایع کوچک و متوسط کشور حاکم هست، ما ضعف و مشکلات زیرساختی رو داریم. متاسفانه در همین یکی دو روز مطلع شدیم که مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص 1% از سهم ارزش افزوده رو برای تکمیل زیرساخت، بهسازی و نوسازی زیرساخت تصویب نکرده. امیدی که ما چند سال امید داشتیم صنعتگران که با تصویب این قانون بخش عمده‌ای از نواقصات زیرساخت شهرک‌ها رفع بشه و این عدم تصویب رو بنده به عنوان یک خدمتگزار و نوکر صنعتگران تیر خلاصی بر پیکره صنعت و تولید کشور میدونم و همینجا از این تریبون به عنوان خادم صنعتگران از مجلس شورای اسلامی میخوام که تا دیر نشده این قانون رو اصلاح بکنن. اگر این اتفاق نیفته سالهای آینده باعث تعطیلی قابل توجهی از واحدهای صنعتی خواهد شد. صنایع کوچک کشور اسمی ها و صنایع متوسط نیازمند توجه ویژه هست، چون این صنایع صنایع کوچکی هستند، صنایعی هستند که با سرمایه مردم اداره میشن و تکمیل و در واقع حلقه اصلی اشتغال کشور هستند. بیش از ما 1,000,000 نفر اشتغال مستقیم در شهرک‌های صنعتی کشور داریم، حدود 35,000 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری و نزدیک 40,000 طرح سرمایه گذاری که اگر اینها هم به بهره برداری برسه نزدیک 1,000,000 شغل مستقیم دیگر ایجاد خواهد شد. اینها نیازمند کمک های مالی هستند، نیازمند کمک های تسهیلاتی و در واقع کمک حاکمیت و دولت در تأمین مواد اولیه، کمک به صادرات اینها، تکمیل زنجیره صادرات. و همچنین عرض کردم شاید مهمترین چالش ما و نیاز ما این هست که زیر ساخت مورد نیاز اینها رو تأمین بکنیم که فکرشون در واقع فقط به دنبال تولید کالای خوب، کالای با کیفیت با قیمت تمام شده پایین، کیفیت مناسب و بازار پسند باشه. این توانایی در صنایع کوچک ما وجود داره. الحمدلله در طول این چند سال شدید تحریم و کرونا ما شاهد بودیم که در قفسه فروشگاه‌های کشور هیچ کالایی رو ما کمبود نداشتیم. این عمدتاً برمیگرده به زنجیره صنایع کوچک و توانمندی که بخش خصوصی ما داشته و امیدواریم که شعاری که به حقیقت شعار عمیق کارشناسی و منطبق بر نیازهای کشوره، یعنی تولید پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها، این نشون میده ما در بحث پشتیبانی ها ضعیف بودیم، نتونستیم به رسالت حاکمیتی عمل بکنیم. همچنین مانع‌زدایی، یعنی بروکراسی شدید اداری.
همین بروکراسی که فرمودید خیلی نکته مهمی هست. یعنی تولید کننده ما، صنعتگر ما با چالش های زیادی دست و پنجه نرم میکنه. بحث های عوارض هستش، بحث های تامین مواد اولیه هست، بحث های مالیاتی هست، بحث های تامین اجتماعی هست. یعنی ما یک نقطه‌ای رو کاش میتونستیم تعبیه کنیم در کشور، حالا مثلا شهرک های صنعتی که هر کس وارد این شهرک شد به لحاظ مسائل و موانع بروکراسی اداری، موانع بروکراتیک دچار مشکل نخواهد بود، بسپاره به ما انجامش میدیم. اما خب این اتفاق نیفتاده. حالا خیلی ایدئال گرایی اتفاق نیفتاده، اما بحث مالیات و حالا اینا که گفتم یک تولید کننده ما، یک صنعتگر ما درگیرش هست که نباید باشه، فقط باید فکر تولید و ارتقاء تولید باشه یا به بهره‌وری. الان یه مشکل داریم، مشکل ما بحث بروکراسی اداری پیچیده ما هستش. این که ما در فضای کسب و کارمون هنوز نتونستیم به اون وضعیت از بروکراسی اداری برسیم، قوانین دست و پاگیر رو بزوداییم که راحت بیان یک صنعتی رو اینستال کنن، شروع کنن به تولید، کارگر، کارمند، هر کس رو استخدام کنن و این اتفاقات نیفتاده. چرا ما هنوز توی بروکراسی اداری دچار مشکل هستیم؟ الان ببینید، الان به عنوان مثال 8 سال از این دولت، 8 سال از دولت قبل تر گذشته، داریم وارد دولت جدیدی میشیم که حالا ای بسا شاید این مشکلات باز هم پا برجا بمونه. مشکل کجاست؟ خیلی کوتاه به عنوان پایان بندی صحبتاتون بفرمایید.
نگاه به صنعت کشور در حالت کلی به خصوص صنایع کوچک و متوسط نگاه درستی نیست.
بله.
ما باید نگاه درست منطبق با واقعیات بر این صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم. دیروز یه تولید کننده اومده بود گریه میکرد، 6 ماه من ماشینالات آوردم در گمرک و نتونستم ترخیص کنم به هر بهانه‌ای، منشأ ارز کجاست نمیدونم، شما باید ببینید ایشون داره ماشینالات تولید وارد میکنه به هر شکلی، اصلا ما داریم کالای مصرفی وارد میکنیم یا ماشینالات. تو نگاه درستی نیست، نگاه بروکراتیک هست، نگاه جزیره‌ای هست. من عرضم این هست، اگر خیلی خلاصه عرض بکنم، اگر ما به صنایع کشور، به تولید کشور، مخصوصا صنایع کوچک و متوسط که نیازمند حمایت بیشتر هست، نگاه حاکمیتی جامع و درستی نداشته باشیم، این مشکلات حل نخواهد شد و در نهایت سفره معیشتی مردم مرتبط است با تولید آسیب خواهد.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس پرنیان، ممنونم که همراه ما بودید، صبح خوبی براتون آرزو میکنیم، خدا قوت بهتون میگیم و با حضرت علی خداحافظی.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. اما در هفته صرفه‌جویی در آب هستیم و ازتون میخواهیم، خواهش میکنیم که مراقبت کنید که این مایه حیات، مایه حیاتی حیات حفظ بشه و از دست نره. اما یه موضوع جالب قرار هست که به جای نصیحت کردن و به جای حرفای تکراری زدن توجهتون رو جلب کنم به این بخش زیبا، این آیتم زیبا رو با هم ببینیم، بشنویم و بعدش با هم صحبت کنیم.
سلام بر صبح، بر این کهن‌ترین تراوت.
رادیو گفتگو اندیشه، شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفت،
رادیو گفته بود،
یک نگاه،
یک شعار،
هم دل و هم زبان در کنار هم،
یک هفته با
یک شعار،
بحران آب،
بحران آب،
جدی است،
در مصرف آب صرف جویی،
در مصرف،
در مصرف آب صرف جویی کنید،
صرف جویی کنید،
بحران آب جدی است، در مصرف آن صرف جویی کنید. صبح و گفتگو،
صبح و گفتگو،
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر باشه جناب آقای محمد نصیری، ریاست محترم سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، خدمتتون هستم.
متشکرم. یک موضوع جالب ما دیدیم، ما قبلا راجع به آب مثلا میگفتیم آقا تو رو خدا مصرف نکنید، کم مصرف کنید، درست مصرف کنید، نمیدونم هر چقدر شما بیشتر آب مصرف کنید جای دیگه کمتر میرسه، حیاتتون رو نشورید با آب شرب، نمیدونم ماشین نشورید، از این صحبت ها. الان گفتیم به جای این همه نصیحت و صحبت کردن با شما هم صحبت بشیم راجع به یک طرحی که طرح خاصی هست، طرح بدی هست، راجبش کم صحبت شده، شاید هم صحبت نشده، طرح نظر آب که توضیح بیشترش از شما میخوام.
این مقدمه بگم، ببینید یک موضوعی که الان تو دنیا صحبت روزه، مطلب کشور ما هم نیست، همه تقریبا دنیا درگیرش هست، موضوع تغییرات اقلیمیه. یه دهه هاست این موضوع شروع شده، دیگه الان بروزش همگانی شده، همه کشورها به یه نحوی باش درگیرن. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر سال 2019 این موضوع رو تو دستور کار جدی خودش قرار داد. قبلا در موضوع تنش‌های آبی خشکسالی اینها مداخله میکرد، ولی از 2019 یکی از موضوعاتی که به صورت جدی داره بحث میکنه و علتش هم اینه، بگید خب ما شاید برای 50 سال پیش که صلیب سرخ جهانی ایجاد شد، برای موضوع جنگ‌ها و کمک رسانی و امدادرسانی به آسیب دیدگان از اون ایجاد شد، جلوتر اومد به حوادث طبیعی، امروز ما بیشترین مداخلاتمون و خدماتمون اونجایی داره انجام میشه که مربوط به حوزه مداخلات در موضوع تغییرات اقلیمی. خب کشور ما هم در مجموع در اقلیم خوش قرار داشته، موضوعات مختلفی تو حوزه تغییرات اقلیمی ایجاد شده که بارزترین اون که به صورت خیلی خوب دیگه امسال همه مشهوده براشون، این قضیه آب و برق و سایر مباحثی که کشور داره اتفاق میفته اینو برای ما ملموس کرده، این بحث خشکسالی. خب این تنش در منطقه جنوب شرقی ایران و خیلی خاص‌تر و خیلی بارستر خودش نشون میده. ما مثلا منطقه هرمزگان شاید بخش زیاد جنوبش در کنار ساحله، ولی شرقش و شمال استان امسال با کاهش بارندگی معادل 75% در بلند مدت دچار، در سیستان حدود 60%، در خراسان جنوبی و کرمان. خب اینها موضوعاتی است که خب شاید هلال احمر مسئولیتی در قبال آبرسانی نداشته باشه، ولی یکی از موضوعات هلال احمر اینه که اگر جایی حادثه اتفاق افتاد، جایی اتفاقی افتاد، حالا حادثه ممکنه سیل باشه، زلزله باشه، حوادث طبیعی باشه و مثلا حوادث جاده‌ای باشه، ما باید تسکین آلام کنیم، سریعا خودمون رو برسونیم اونجا و اون حالا مصدومی که از اون حادثه باقی مونده، هر جنس حادثه‌ای هست، و براش یک ایمنی سازی اولیه ایجاد کنیم تا انشاءالله بتونیم برطرف کنیم. خب موضوع خوشسالی از این جنس الان در کشور ما سالهاست ما با تنش آبی روبروی، مثلا ممکنه سال 98-99 بگیم خب میزان بارش خوب بوده، ولی خب 1400 این دوباره برگشت هست. امسال سال چهارمی است که هلال احمر تو اون مناطق داره خدمت میده. اصل موضوع هم اینه که مردم تو اون منطقه به آب آشامیدنی سالم برای خودشون، خانوادهشون و حالا اون بخش از احشامشون داشته باشه، آب سالمی که آب شرب باشه، حالا آب بحث کش و زرع اینا اصلا ما موضوعمون در این مسئله نیست. و نکتمون هم اینه که با این کار ما جلوی یک بحث بزرگتر که موضوع جابجایی جمعیته، این که جمعیت ها از یک جایی که حالا اونجا نقاط مرزی هم هست برای ما اهمیت مضاعفی هم داره، وقتی که این جنس جابجایی به واسطه تغییرات اقلیمی انجام میشه، یک بحث بزرگتر اتفاق میفته به نام حاشیه نشینی، یعنی اون فرد به واسطه نبود آب دچار فقر شده، دچار کمبود سلامت شده، از اونجا مهاجرت کرده و به جای دیگه اومده به عنوان حاشیه نشین داره. خب حالا حاشیه نشینی و موضوعات بعدیش رو ایجاد کنه. برای این موضوع ما با هماهنگی و همکاری خیرین عزیزمون امسال سال چهارممونه به این مناطق میدیم و با کمک مشارکت مردمی کل ورژم سال گذشته، این سال 99 با مشارکت فنی 11.5 میلیارد در اینجا خدمات دارن که رو سه تا محور کلی این خدمات ما تقسیم میشه. اول موضوع آب، یعنی ما با الگوهای مختلف، یه جایی ممکنه آب نباشه، صفایی باشه، تو کوتک آب باشه، و ما میریم تانکرهای عظیم میذاریم شبکه داخل خود روستا ایجاد میکنیم که افراد بتونن حالا از طریق هم آبرسانی قطره‌ای به آب سالم، صفایی به آب سالم دسترسی داشته باشن. جایی از قنات هست، ما همه قنات های تو این مناطق کار خیر بوده، هیچ قنات یا حاکمیت در سنوات گذشته ایجاد نکرده، همه اونها یا وقف یا توسط خیرین ایجاد شده. خب احیای قنوات تو اون منطقه، ایجاد چاه‌های جدید با همکاری آب منطقه‌ای و بعضی جاها هم مربوط به میشه به بحث خطوط انتقال آب، خیلی البته نه خروج‌های بزرگ، برای اینکه مثلا از یک جایی توی وجود داره مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر لازمه لوله‌کشی انجام بشه، با مشارکت خیرین این کار انجام میدیم. در کنارش خدمات سلامت و بهداشت و تغذیه هم برای ما فرض شده.
و نکته پایانی، اگر انتظاری از سایر مسئولین دارید، اگر احتیاج به، چون حالا به عنوان سوال می‌خواستم مطرح کنم آوردیم توی بحث پایانیمون، این که این کاری که شما دارید انجام میدید واقعا کار عالی هست، از این جهت که خودتون آستین‌ها رو بالا زدید و کمر همت بستید و مشغول فعالیت و خدمت رسانی خالصانه شدید. این کار طبعا احتیاج به یک سری هماهنگی داره، نمیگیم ایجاد بستر و زیرساخت که خودتون همه رو مهیا کردید، نه، احتیاج به یک سری هماهنگی ها داره، احتیاج به یک مدیریت بین‌بخشی با سایر ارگان ها، نهادها، احتمالاً به ضربه بنده داره که باید انجام بشه. این رو چطور دیدید، چطور انجامش میدید؟ این رو به من صحبت پایانی بفرمایید.
وارد مثلا که ما تو این 4 استانی که در مداخله می‌کنیم 15 تا منطقه رو با هماهنگی استانداری و آب منطقه مشخص کردیم، یعنی اونجوری که بیشترین تنش رو داشته دوستان به ما معرفی کرد، ورودمون تو اونجا و نحوه کارمون هم اونجا با هماهنگی بزرگوارانه، یعنی میگن اینجا این قنات قابلیت احیا داره، شما بیاین کمک کنین احیای این قنات انجام میشه، بخش این موضوع حل میشه. یا مثلا جاهایی میگن که آقا ما آبرسانی صفایی داریم، تامین آبمون به این صورته، ولی اون آبی که میرسونیم تو جایگاه مناسبی نیست، یعنی لازمه یه شبکه اینجا ایجاد میشه، شما بیاین اون شبکه رو با مشارکت خیریه ایجاد کنه. یعنی میخوام بگم آن چیزی که ما انجام میدیم کار و نوع ورودمونو اون متولیان امر مشخص میکنن که این به این سمته و البته تقریبا همه کارها هم در قالب تفاهم نامه انجام میشه. یعنی اگر کاری ما میگیم آبرسانی صفایی میکنیم، میگیم ما خدمات شبکه شورتان که های عظیم حالا تو اونجا رو انجام میدیم، ولی موضوع تعهد آبرسانی رو مثلا وزارت نیرو میاد تعهد میکنه که من اینجا انجام میدم، یا مثلا در مورد ایجاد شبکه یا هر بحث دیگه‌ای که تو این موضوع وجود داره. یعنی اون نکته‌ای که الان شما فرمودید، حالا حرف پایانی و زمانم نداریم، اینه که ما موضوع آبرسانی و کار خیر در حوزه آب و صفایی ریشه در فرهنگ ما و به عنوان یکی از کارهای خیر متداول در ایران بوده. یعنی تو مناطق مرکزی ایران، در یزد، کرمان، سیستان، حالا شرق خراسان ها مراجعه میکنید، تقریبا هر شناسنامه قنات و چاه عظیمی، حالا چاه‌های عمیق رو میبینید، میبینید اونجا یک بانی خیر پاش بوده. شاید تو سالهای اخیر این کمرنگ شده چون حاکمیت اومده آبرسانی کرده، روزگذاری کرده، خب خیرین تو حوزه‌های مختلفی دیگه که نیازها بوده رفته. از آن با این مشکلات عدیدهی که به این واسطه ایجاد شده، ما میخوایم اون فرهنگمون رو دوباره زنده کنیم، فرهنگ که مردم عزیزمون هم تو این موضوع آب که واقعا اگر نباشه هیچ چیزی. این شما یه جا برید مدرسه بسازید، مرکز بهداشت بسازید، خدمات حوزه اشتغال انجام بدید، آب اونجا نباشه همه اونها به هیچ گرفت نمیشن. میخوایم این موضوع هم احیا کنیم که رو این بحث هم انشالله بتونیم با مشارکت مردم عزیزمون کارهای خوب و موثری انجام بدیم. سال گذشته 13.5 میلیارد مردم عزیزمون تو اجرای طرح نظر آب کمک کردن، هم کمک کالایی هم کمک های نقدی. میخوام ما یه بستری برای این ایجاد کرد.
ممنونم جناب مهندس نصیری، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر. ارادتمند، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون. اما بیایم یه خورده فاصله بگیریم با تمام مشکلاتی که وجود داره، تمام سختی هایی هست که راجبش صحبت هم میکنیم، گفتگوهای رو تقدیم حضورتون میکنیم، یه مقدار میخوایم از این فضا فاصله بگیریم، بیایم توصیه کنیم لبخند بزنیم، بیایم روزمون رو زیباتر از قبل بسازیم و شادتر از قبل، و شادی امروز رو تقدیم کنیم به جان آقای اجوری پیشنهاد کردن و همه هموطنهای مازندرانی با این ترانه شاد مازندران. جانی جان من ته هستیار من، جانی جانی من دلی قرار من، جانی جانی من ته هستیار من. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون که پیشنهاد از طرف شما بود. چند پیامک داشتیم از دیروز که بپردازیم به موضوع تبلیغات کم کتاب، که تبلیغات کتاب کودک و نوجوان به ویژه خیلی کمتر از مسائل دیگه، حتی عنوان کردن حتی کمتر از پفک هستش. ما قرار هست روی این موضوع بپردازیم که هر چقدر ما راجبه این موضوع سرمایه گذاری کنیم، تبلیغ بیشتر باشه، کمک میکنیم که این موضوع تو قشر کودک و نوجوانمون بیشتر جا بیفته، قشر عزیزی که آینده ساز این مملکت هستن. میخوایم به همین مناسبت و این موضوع صحبت کنیم با جناب آقای عبدالعظیم فریدون، ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه ناشران کودک و نوجوان. جناب فریدون سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب آقای هاشمی شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما، انشالله میهمانان دیگر هم به جمع ما اضافه خواهند شد. اما آقای فریدون، انتقاد وارد شده بود، پیامک های زیادی به دست ما رسیده که به ویژه از دیروز تا حالا، که چرا اینقدر راجب کتاب کودک و نوجوان کم تبلیغ میشه، کم اطلاع رسانی میشه و حتی مثلا از مواد خوراکی مثل والا ایکس و ایگرگ خیلی کمتر هستش و این اثر منفی داره، باعث میشه که آشنا نباشن تو فضای کتاب کودک و نوجوان قرار نگیرن. چقدر قبول دارید این انتقاد و این موضوع رو؟
خدمت عرض کنم، الان من تو ماشین بودم داشتم رادیو گوش می‌کردم، آقای پروفسور کردوانی داشت راجع به آب صحبت می‌کرد.
بله.
ذهنم رسید به این که دارن میگن که خشکسالی داره به وجود میاد. دوره 8 ساله شروع شده و مردم ممکنه به بحران برسن و خود به خود بحران در کشور به وجود بیاد و مسائل و تبعات بعدیش رو باید مقداری فکر. ایشون رو من مکرر در جاهای مختلف دیدم به عنوان یک فرد آشنا راجع به بحث استفاده از آب، صرفه‌جویی در آب سخن، ولی واقعش نمیدونم چه راجع به بحران مطالعه و فکر و اندیشه که هیچ صحبتی نمیکنه. اون بحث جسمانیه که سر جای خودش هست، مهمم هست، ولی امروز که میبینیم در فضای عمومی کشور ما تیراژ مثلا 60,000 تا کتاب در سال دهه 60 امروز به 500 تا، هیچ مسئولی، هیچ کسی راجع به بحران این مطالعه و بالندگی و رشد اندیشه فکر نمی کنن در فردا این بحران به وجود بیاد، فرهنگ مملکت دچار بحران بشه، بعد اصلا چجوری میشه جبران کرد. خب این بحران به صورت طبیعی باید از کودکی و عجبش گرفته بشه و ما میبینیم که بعد انقلاب در دهه 70 وضعیت مطالعه برای کودکان نسبتا مناسب بود، در شرط خیلی خوب بود، با اینکه اوایل انقلاب هم بود وضعیت بهتر بود نسبت به جمعیت کودکان و نوجوانان، نویسنده های بیشتری داشتیم، شاعرای بیشتری داشتیم، تصویرگرای بیشتری به نسبت به جمعیت داشتیم، کارهای بهتری به لحاظ محتوا تولید میشد و تعلیم میشد. دهه 70 در اوجش بود، برنامه‌ریزی‌ها، جشنواره‌ها و تولیدات بسیار خوب شده بود. متأسفانه از اواخر دهه 80 رو افول گذاشت.
این چرا هم میشه ازش پرسید که چرا این اتفاق افتاد؟ آیا هیچ وقت اومدیم آسیب شناسی کنیم چرا این اتفاق افتاده؟
بله، آسیب شناسی شده، همه ملت‌هاشو میدونن. واقعش اینه که اگه چون من فرصت شد کم باشه من بخوام خیلی بشکافم، میتونم بگم که مشکل ما بیشتر مدیریت فرهنگیه.
آخه ببینید، مدیریت فرهنگی خیلی ما حالا لااقل شخصا این نتیجه رو گرفتم که وقتی که ما توی هر جایی به لحاظ مدیریتی دچار مشکل میشیم، میگه آقا مشکل فرهنگیه. حالا کتاب که کاملا بحث فرهنگی، واقعا فرهنگی، مثلا میگیم آقا توی آب دچار مشکلیم، میگن آقا دچار مشکل فرهنگی هستیم. میگیم آقا چرا در صنایع کوچک و متوسطمون کارایی پایین هستش، مدیریت پایین هست، بوروکراسی داری بالاست، میگن به خاطر اینکه فرهنگ سازی نشده. این فرهنگ مقوله شاید اجمالی، گنگ و مبهم هست که همه ما هر روز داریم این رو به صورت چماق داریم توی سرمون دریافتش میکنیم، اما راجع به فرهنگ، راجع به کتاب واقعا مس فرهنگیه، اما اینکه مشکل فرهنگی راجع به فرهنگ داریم رو یه خورده بیشتر توضیح بده که چرا ما دچار مشکل شدیم، چرا کتابخوانی تبدیل شده به یک موضوع عجیب و لاکچری، چرا من میرم کتاب فروشی کتاب بخرم از پس هزینه خرید کتاب بر نمیام. دیروز حالا من چون خیلی درگیر خرید کتاب هستم، خیلی دوست دارم میرم کتابی به دست گذاشتم روش، مثلا چه میدونم یک دوره چند جلدیش بود 800,000 تومان، یک کتاب تک جلدی رو نگاه کردم نمیدونم 90,000 تومان، 100,000 تومان، 120,000 تومان. اینها شاید کمک حال به افول رفتن وضعیت توجه به کتاب باشه، شاید زعم بنده است. اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید.
خدمت رو عرض میکنم که این هفته مدیر فرهنگی اون بحثی که شما راجع موضوعات هایی هست بحث درستیه.
بله.
یعنی همه موضوعات برمیگرد به فرهنگ، یعنی اندیشه انسان ها.
بله.
رفتاری که برود و ظهورش در جامعه پیدا میشه. اگه اون اصلاح نشه تو همه جای این مشکلات به وجود میاد. پس اهمیتش هم معلومه زیاده. حتی میگن در بحث آب باید پیوست فرهنگی داشته باشه، در صنعت باید پیوست فرهنگی داشته باشه. دلیلش اینه. اما بحث کتاب، ببینید بحث کتاب اینه، امروز شما میفرمایید کتاب 800,000 تومان بوده، ولی امروز ما مشکل کتاب امروز نداریم. ما الان حدود تقریبا 15 سال تا 20 سالی مشکل داریم. اون موجی کتاب ارزون بود باید بود این مشکل وجود داشت. یعنی بحث قیمت نیست. اگه شما احساس نیاز بکنید که باید مطالعه کنید، اون نیاز رو برآورده میکنه. اگر شما احساس بکنید که باید مطالعه بکنید، مدیران راجع بهش فکر میکنن، راه پیدا میکنن. شما ببینید الان ما حدود یک سال و نیم درگیر کرونا هست.
بله.
بنده به عنوان یک فردی که حالا اندکی مسئولیت داشتم جور بعضی کتاب کودک و نوجوان، بارها هم نوشتم هم گفتن که بچه های ما در منزل خشمگین شدن، افسرده شدن، به هم ریختن. اینا فردا سالمسازی روح و روانشون خیلی هزینه بره، خیلی زیان آوره. آقای هاشمی یک نفر سارو نایمده توی مملکت بگید که آقای حرفی که میزنی یعنی چی؟ چی کار بکنم؟ چرا اینطور شده؟ راحل چیه؟ متاسفانه در دولت آقای روحانی که ما خیلی ازش انتظار داشتیم، مدیرانی رو سر کار گذاشتن که اصلا مثل که نه اینکه سابقه نداشتن فرهنگ، ماهیت فرهنگ رو نمیشناختن، فقط انسانهای خوب و موجهی بودن. خب وقتی اینطور بود آقای هاشمی،
فقط خیلی کوتاه
میشه به دست فقط کسانی که علاقمندن. حالا یکی علاقمنده کار خوبی تولید میکنه، تلاش میکنه، یکی نه نمیکنه و یه هرج و مرجی در تولید به لحاظ محتوا و حتی فرم کار به وجود میاد.
سپاسگزارم. متشکرم جناب آقای فریدون، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. تو این وقت کم توضیحاتتون بسیار گویا بود. امیدواریم که حالا به هر حال یک زنگ خطری باشه، همونجوری که جو آب هشدار داده میشه زنگ خطر، اینجا دیگه از زنگ خطر گذشته و از خیلی وقیم هست. متشکرم آقای فریدون.
واقعا گذشته.
صحبتتون بخیر. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. اما در امتداد همین موضوع، جناب دکتر علی رمضانی، مدیریت محترم کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش پرورش روی خط هستند. جناب رمضانی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب هاشمی خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای رمضانی. ما با آقای فریدون که ریاست هیئت مدیره اتحادیه ناشران کودک و نوجوان بودند مشغول صحبت بودیم. فکر می‌کنم در اواخر صحبت ایشون رو شما هم شنیدید. داشتیم درباره این صحبت می‌کردیم که چرا وضعیت کتاب کودک و نوجوان به این وضعیت هست، چرا تبلیغاتش کم هست. ما حتی مثلا یکی از پیامک ها بود که چرا حتی پفک نمکی اینقدر تبلیغش بیشتر هست از کتاب کودک و نوجوان. ایشون فرمودن که آقا مشکل فرهنگی هست، مشکل مدیریتی هست که مدیرانی بر سر کار هستند تو حوزه فرهنگ که شنیدید صحبت ها. اما الان سوال من از شما اینه، ما در آموزش و پرورشمون چقدر اومدیم بستر ایجاد کنیم؟ چون نهاد کاملا فرهنگی، نهاد کاملا آموزشی هستش، چی کار کردیم برای اینکه اون خلأ توی سطح عام جامعه پوشش داده بشه؟ یا اینکه نه ما هم به تبع جامعه داریم همون روال رو همون سبیل رو میریم؟
خدمتتون عرض کنم جناب آقای هاشمی، کتاب همه بزرگواران از اینکه نتونستیم کتاب رو در داخل منزل و خانه ببریم به این مشکل و به این نقصان همه مون اعتراف داریم. این کار این دولت و آن دولت نیست. اگر ما کار رو دولتی کنیم یعنی جفا در حق کتاب. ما خدمت رو عرض کنم که من خودم کارشناس فرهنگی همین اداره کل 20 سال بودم، سلسله مراتب اداری همین اداره کل، یعنی یه مدیری هستم که سلسله مراتب رو طی کردم. ما در دهه 80 متاسفانه اومدیم در دهه 80 کتابدار رو از مدرسه حذف کردیم. وقتی که مسجد مؤذن نداشته باشه چطور مردم رو دعوت به نماز بدیم؟ وقتی کتابدار